بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اتهام دخالت ایران در بمبگذاری در بوینس آیرس را ابراز سیاسی صهیونیست ها نامید. انفجار بمب در جنوب افغانستان 14 تن را کشت. وزیر امور خارجه کره جنوبی برای گفتگو پیرامون برنامه اتمی کره شمالی از چین دیدار می کند. سلام بر شما، ساعت 13 است. من سعیده هاشمی هستم و این مشروع خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به متهم شدن ایران در دخالت در بمبگذاری‌های سال 1994 میلادی در مرکز یهودیان در بوینس آیرس گفت تبلیغات جدید در چارچوب اغراض سیاسی صهیونیست‌ها صورت می‌گیرد. محمد علی حسینی گفت فضاسازی‌های منفی با هدف ایجاد شکاف میان ملت و دولت آرژانتین و به وجود آمدن جو ضد اسرائیلی که به گفته وی در پی کشتار زنان و مردان فلسطینی و لبنانی در افکار عمومی آرژانتین پدید آمده انجام می شود. در انفجاری که در 18 ژوئیه سال 1994 میلادی در دفتر یک انجمن خیریه یهودی در بوینس آیرس به وقوع پیوست 85 تن کشته و 300 تن زخمی شدند. دادستان کل آرژانتین اعلام کرد به نظر میرسد ثابت شده است که بالاترین مقامات جمهوری اسلامی دستور حمله به دفتر انجمن یهودی در بوینس آیرس را صادر کردند. وی خواستار تحت تعقیب قرار گرفتن اکبر هاشمی رفسنجانی، علی فلاح هیان، علی اکبر ولایتی و تعدادی دیگری از مقامات جمهوری اسلامی شده است. یک مقام افغان اعلام کرد امروز انفجار بمبی در شهر تیرینکود در استان اورازگان موجب کشته شدن 14 تن شد. مقامات استان اورازگان اعلام کردند این بمب در یک مینیبوس پر از شهروندان غیر نظامی که بیشتر آنان کودکان بودند منفجر شد. 3 تن از مسافران این مینیبوس که همگی زخمی شدند نجات پیدا کردند. به گفته مقامات افغان هنوز مشخص نیست این حادثه نتیجه حمله انتحاری بوده است یا بمب‌گذاری. بان کی‌مون وزیر امور خارجه کره جنوبی و دبیرکل آتی سازمان ملل متحد امروز جمعه از چین دیدار می‌کند. پایان دادن به برنامه تسلیحات هسته‌ای کره شمالی و سرعت بخشیدن به اقدامات سازمان ملل برای تحریم پیونگیانگ به دلیل انجام آزمایش اتمی این کشور از مهمترین موضوعات مورد گفتگوی این دیدار عنوان شده است. دیدار بان کی‌مون از چین درست یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که کره جنوبی خبر داد از مردم کره شمالی به این کشور از ورود مردم کره شمالی به این کشور جلوگیری می کند. اما در اسرائیل احتمال آغاز تحقیقاتی علیه نخست وزیر این کشور به دلیل اعمال نفوذ برای دو دوست میلیاردر وی مطرح شده است. گزارش میترا فرهمند را از اسرائیل در این باره می شنویم.
پس از ماجرای اتهامات تعرض جنسی از سوی رئیس جمهوری اسرائیل به دو زن از کارمندان پیشین دفتر ریاست جمهوری، ماجرای محاکمه دو نفر از وزیران پیشین و اسبق دادگستری، یکی به اتهام بوسیدن یک دختر و دیگری به اتهام به کار گماشتن دوستان خود در وزارتخانه تحت سرپرستیش، اکنون نخست وزیر اسرائیل نیز در معرض اتهامات مالی قرار گرفته است. یک روزنامه‌نگار اسرائیلی چند روز پیش گزارشی منتشر کرد مبنی بر اینکه آقای اهود اولمرت به نفع دو دوست میلیاردر خود اعمال نفوذ کرده و موجب شده که آنها در خرید و کنترل یکی از بانک‌های مهم اسرائیلی به نام بانک لئومی یا بانک ملی امتیازاتی بگیرند. اکنون بازرس کل کشور توصیه کرده که مشاور ارشد حقوقی دولت این اتهام را مورد بررسی قرار دهد، زیرا ممکن است اسناد و مدارکی که ظاهراً توسط آن روزنامه نگار اسرائیلی ارائه شده محکمه پسند باشد. این اتهام مربوط به زمانی است که آقای اهود اولمرت وزیر صنایع و بازرگانی بود. این روزنامه نگار می گوید وی با اعمال نفوذ بر دوستان خیش در وزارت دارایی قوانین و مقررات را برای دوستان میلیاردر خود آقایان دانیل ابرامز و فرانک لوئی تسهیل کرد. یاران آقای اولمرت می گویند بازرس کل کشور فردی است که به ادعای آنها از دیرباز با آقای اولمرت خصومت داشته و همواره در صدد بهانه‌جویی است. از هنگامی که آریل شارون نخست وزیر پیشین اسرائیل یک بار در حالت اغما فرو رفت و رهبری حزب تازه تأسیس کادیما به آقای اولمرت سپرده شد و احتمال نخست وزیری او قوت گرفت، گزارش‌های متعددی در روزنامه‌های اسرائیل منتشر شد مبنی بر اینکه آقای اولمرت دو خانه و یک استودیوی هنری همسر نقاش خیش را به قیمت ارزان‌تر از بازار به دوستان ثروتمند خارجی خیش فروخته و آنها در برابر به رقابت‌های حزبی وی کمک کردند، اما هیچ یک از این اتهامات به مرحله تحقیقات از سوی پلیس یا محاکمه نرسید. آقای اولمرت ماجرای جدید را نیز تسویه حسابی از سوی رقبای سیاسی و اجتماعی خیش می‌داند. اظهار نظرهای متعدد رئیس جمهوری روسیه نیز درباره آنچه که در صحنه داخلی اسرائیل جریان دارد برای جامعه اسرائیل و رسانه‌های این کشور قابل توجه است. آقای ولادیمیر پوتین معتقد است در نتیجه ناخرسندی اسرائیلی‌ها از نحوه اداره جنگ اخیر با حزب الله، احزاب اسرائیلی به تسویه حساب با یکدیگر پرداختند.
میترا فرهمند گزارش میداد. اما جنجال بر سر بی‌حرمتی نسبت به جمجمه مردگان از سوی تنی چند از سربازان آلمانی مستقر در افغانستان زروی است که بسیار بالا گرفته. پس از چاپ 5 عکس در روزنامه آلمانی بیلد، یک شبکه تلویزیونی این کشور هم به پخش عکس‌های دیگری پرداخته که جملگی نشان از اهانت و بی‌حرمتی به چند جمجمه دارد. جزئیات بیشتر در این باره در گزارش همکارمان شهرام میریان.
شبکه تلویزیونی RTL آلمان در یک فیلم خبری که شامگاه گذشته پخش شد، تصاویر دیگری را نشان داد که در آنها سربازان حافظ صلح آلمان در افغانستان در حال بی‌حرمتی به جمجمه مردگان به صور گوناگونند. بر این تصاویر تاریخ 20 اسفند ماه سال پیش به چشم می‌خورد. به این ترتیب این عکس‌ها با 5 تصویری که در آغاز در روزنامه پرخواننده بیلد به چاپ رسیده بود از نظر زمان عکس برداری تازه تر است. در یکی از این تصاویر شمار فراوانی جمجمه دیده می شود که بر روی یک خودروی ارتشی انباشته شده است. دیگری از جمجمه‌ای می گوید که در میان دست چپ یک سرباز آلمانی قرار دارد. عکس سوم یک سرباز دیگر را نشان می دهد که در برابر یک جیپ ارتشی که در بخش جلوی آن یک جمجمه قرار دارد به دوربین نگاه می کند. این عکس ها در آلمان که از آنها به عنوان بی حرمتی به جمجمه مردگان یاد شده، انزجار عمومی را به دنبال داشته و روز گذشته مجلس آلمان بوندستاگ و نیز دولت افغانستان نسبت به این عمل تنی چند از سربازان حافظ صلح از خود واکنش خشمگنانه‌ای نشان دادند. وزارت خارجه افغانستان این عمل را مغایر با ارزش‌های اسلام و آداب و سنن افغانستان دانست و خواهان پیگیری این ماجرا و مجازات عاملان آن شد و نمایندگان مجلس آلمان هم یک صدا انزجار خود را نسبت به این عمل ابراز داشتند. در این میان وزیر دفاع آلمان یوزف یونگ خبر از شناسایی 6 تن داده است که در ماجرای اهانت و بی‌حرمتی به جمجمه مردگان در افغانستان دست داشتند. یکی از این افراد در بازجویی‌ها اعتراف به عمل خود کرده است. گفته می شود 4 تن از 6 فرد یاد شده دیگر به ارتش آلمان تعلق ندارند و تحقیقات از 2 تن دیگر همچنان ادامه دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
امروز جشنواره فیلم‌های ورزشی در شهر میلان ایتالیا آغاز می‌شود. در این جشنواره چند فیلم ورزشی ایرانی مهم هم شرکت دارند. گزارشی از احمد رأفت از روم در این باره می‌شنویم.
امروز در طی مراسمی که از چند شبکه تلویزیونی نیز به طور مستقیم پخش خواهد شد، 24مین جشنواره فیلم‌های ورزشی در شهر میلان، پایتخت اقتصادی ایتالیا، آغاز به کار خواهد کرد. در این جشنواره که اول نوامبر به پایان خواهد رسید، 200 فیلم کوتاه، مستند، داستانی و تلویزیونی از 43 کشور از 5 قاره حضور دارند. در 6 روز این جشنواره نشست‌های نیز برگزار خواهند شد که کیومرث درنبخش و علی مداحی بابلسری از ایران نیز از جمله شرکت کنندگان در این برنامه‌های حاشیه‌ای هستند. همه ساله جشنواره فیلم‌های ورزشی شخصیت سال جهان ورزش در جهان را نیز مورد تقدیر قرار می‌دهد. امسال شاهزاده اردنی، خانم حیا بنت الحسین رئیس فدراسیون بین‌المللی سوارکاری جایزه شخصیت سال را دریافت خواهد نمود. اسلام، زن و ورزش عنوان میزگردی است که در حاشیه این جشنواره و در خاتمه اکران مستند تلویزیون ایتالیا در رابطه با بازی‌های اسلامی زنان تهران برگزار خواهد شد. در این میزگرد چندین خبرنگار زن ایتالیایی و کارگردان این فیلم تلویزیونی خانم الیزابت تکاپورال شرکت خواهند کرد. جمشید مجددی با فیلمی در رابطه با کشتی، حمیدرضا بابایی با خاک ما، رپورتاژی در رابطه با ورزش‌های سنتی در ایران، رضا عاطفی با خدا حافظ جام جهانی که پیامدهای شکست تیم فوتبال ایران در مقابل پرتغال را فیلمبرداری کرده است، از جمله شرکت کنندگان در 24مین جشنواره فیلم‌های ورزشی میلانند. نشئه صلح اتابک پازوکی در رابطه با ورزش به عنوان منشأ امید جوانان، جام دوستی عزیزالله محمدپور که به نقش ورزش در روستاها اشاره می‌کند، دختران مبارز فاطمه شهباز طهماسبی در مورد زنانی که در ایران به ورزش‌های رزمی روی آورده‌اند و ماهلقای قربانعلی طاهرفر در مورد یک زن سوارکار آذری از دیگر فیلم‌های ایرانی حاضر در این جشنواره اند. کوههای آبی رضا نظام دوست، قله ایرج سعدی و تسخیر اورست که داستان سفر اولین زن ایرانی به پشت بام جهان است نیز به 24مین جشنواره فیلم‌های ورزشی میلان دعوت شدند. بهروز افراخان از آمریکا نیز فیلمی در رابطه با سفر به دور جهان دو دوچرخه سوار ایرانی که حامل پیام صلح بودند را در میلان ارائه خواهد داد. روز گذشته در جنوب ایتالیا در جزیره سیسیل و در شهر پالرمو جشنواره ماه و خورشید نیز آغاز به کار کرد. در این جشنواره که میهماندار فیلم‌های مستند اروپایی و خاورمیانه است، 4 فیلم از جمهوری اسلامی ایران اکران خواهند شد. درویش فلزات محمود یار محمدلو، خراسان پژمان فخاریان در بخش رقابتی این جشنواره و مستندهای اینترنت رضا حائری و نام او شفاست محمود رضا ثانی در بخش فیلم‌های مذهبی ماه و خورشید به نمایش در خواهند آمد. این جشنواره روز 31 اکتبر با انتخاب برترین‌های 4 بخش رقابتیش به کار خود پایان خواهد داد. احمد رفعت، رادیو فردا، روم.
دنیای ورزش. تازه ترین خبرها از ورزش ایران و جهان. هر روز از رادیو فردا.
خیلی خدا رو شکر میکنم که واقعا برای دومین بار طلا گرفتم تو المپیک.
هفته بامداد، 2 بعد از ظهر، 7 شب و نیمه شب. دنیای ورزش.
به ادامه خبرها توجه فرمایید. بنابر گزارش‌ها حدود 30 سرباز عراقی در درگیری‌های بین نیروهای پلیس با شبه نظامیان در شمال شرقی بغداد کشته شدند. پلیس عراق می‌گوید این درگیری در نزدیکی بقوبه روی داد. پیشتر ارتش آمریکا اعلام کرده بود که 5 تن دیگر از نیروهایش نیز در روز چهارشنبه در استان انبار در غرب این کشور کشته شدند. بدین ترتیب شمار سربازان آمریکایی کشته شده در عراق در ماه اکتبر با حدود 100 تن می رسد. در این حال در شهر نجف نیز مسجد و حرم امام علی به دلیل نگرانی مقامات از بروز یک حمله قریب الوقوع بسته شد. کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد با یانگ پرونگ فرستاده ویژه خود در سودان که از این کشور اخراج شده است دیدار کرد. در پی ارائه گزارشی در وبلاگ شخصی یانگ پرونگ درباره خسارت‌های فراوانی که ارتش سودان در جنگ با شورشیان در دارفور متحمل شده است، از او خواسته شد که سودان را ترک کند. خارتوم میگوید او می‌خواسته است با این اقدام دولت را برای پذیرفتن صلح‌بانان سازمان ملل در دارفور نیز زیر فشار قرار دهد. شیخ تاج الدین حمید هلالی روحانی بلندپایه مسلمانان در استرالیا به مدت 3 ماه از انجام مراسم مذهبی محروم شد. اظهارات اخیر وی در مورد زنانی که پوشش کاملی ندارند موجب برانگیختن خشم عمومی شد. وی در مراسمی گفته بود که این گونه زنان موجب تحریک مردان می شوند. شنوندگان عزیز، این بود خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. برای شنیدن برنامه‌های رادیو فردا از طریق اینترنت و همچنین برای آگاهی از طول موج پخش برنامه‌های ما به نشانی www.radiofarda.com سر بزنید. 15 دقیقه دیگر